أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیای بندگی و رمضان المبارک در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یوسف را تقدیم می داریم. آنچه تا دیشب خدمت عزیزان گفته شد تا انتهای آیه سوم بود که حاجت به بازنگری و نگاه دوباره است به قسمت‌های انتهایی آیه سوم. در این آیه خواندیم که فرمود نحن نقص علیک احسن القصص، پیامبر ما تنها بر تو حکایت می‌کنیم و روایت می‌کنیم، نیکوترین شیوه حکایتگویی و روایتگویی را. اشاره شد که کلمه قصص از ماده قصه دو معنا دارد. یک معنای اون به معنای اتباع و اثر، به یه چیزی رو گرفتن، دنباله یه امری رو گرفتن و به جایی رساندن، به نتیجه رساندن، نام این قصه است. معنای دوم به معنای بریدن و جدا کردن، بخشی رو جدا کردن و مجزا برجسته کردن و نشان دادن. به هر دو معنا آیه شریف قابل استفاده. یا اینکه نحن نقص علیک احسن القصص، پیامبر ما بر تو حکایت می‌کنیم به نیکوترین شکل حکایتگویی، احسن القصص، که در اینجا به اصطلاح قصص دوم معنای مصدری دارد و مفعول مطلق نوعی است، یعنی نیکوترین شکل قصه گویی و حکایت گویی و پیگیری. به چه شیوه؟ به ما اوحینا الیک هذا القرآن، با وحی این قرآن به تو پیامبر، در دل این وحی و این قرآن نیکوترین شیوه قصص و حکایات و پیگیری موضوعات و مسائل رو ما ارائه میکنیم. به این بیان گفتیم که مراد از احسن القصص با توجه به این نگاه ادیبانه مجموعه حکایات قرآن است، مجموعه قصص قرآن است، از آدم تا خاتم همه احسن القصص است. کما اینکه به همین شیوه با همین نقل هم از زبان معصومین می‌بینیم، پیامبر فرمودند نبی مکرم که احسن القصص هذا القرآن، نفرمودند سوره یوسف، فرمودند احسن القصص این قرآن است. این جمله نبی مکرم که بازگو فرمودند. یا اینکه خطبه ای را امیرالمؤمنین در روز عید فطر خواندند، بسیار خطبه زیبایی است که به پایان که میرسد میفرمایند امام ثم ان احسن القصص، امام میفرمایند ان احسن القصص، به راستی که نیکوترین قصص و ابلغ الموعظه و بلیغترین مواعظ و انفع ذکر و نافعترین تذکرات کتاب الله عز ذکره، قرآن است که کتاب الهی است. یعنی امیرالمؤمنین به کل قرآن احسن القصص رو اطلاق می کنن. یا از وجود مبارک امام باقر هم روایت داریم که ان کتاب الله اصدق الحدیث و احسن القصص، امام فرمودند که کتاب خدا نیکوترین، صادقترین سخن و نیکوترین قصص است. پس این معنای اول، نحن نقص علیک احسن القصص، تمام حکایات قرآن است، نه تنها سوره یوسف، ما بر تو کل قرآن را به حکایات قرآن و قصص قرآن رو پیامبر به زیباترین شکل بازگو کردیم. و این کنت من قبلهی لمن الغافلین، و قبل از این که این آیات بر تو نازل شد شما غافل از این موضوعات بودید، نمیدانستید، آگاهی نداشتید. و ما کنت تدری، شما که نمیدانستید مل کتاب ولل ایمان، شما که اطلاع نداشتی کتاب چیست، این حقایق کدام است. همه و همه و علمک ما لم تکن تعلم، آنیست که خداوند چیزها که نمیدانستی و نمیتوانستی بدان برسی به تو آموزش داده است. این بسیار خوب، این معنای اول تمام. معنای دوم که اشاره کردیم این شد، نحن نقص علیک احسن القصص، پیامبر ما بر تو حکایت میکنیم، یه بریده هایی رو به نیکوترین شکل، نیکوترین گزیده ها رو پیگیری میکنیم و برای تو بازگو میکنیم، یه بخش های برجسته ای رو از سیر تاریخ بشر برای تو درشت نمایی، بزرگ نمایی میکنیم، اینها رو کامل عرضه میکنیم، به تو ارائه میکنیم. کجا؟ به ما اوحینا الیک هذا القرآن، با وحی که در این قرآن به تو میشود. و این کنت من قبله لمن الغافلین، و شما هم اطلاعی از این بخش های برجسته تاریخ و قصص نداشتی. اذ قال یوسف، خب بعد از این که میفهمد اذ قال یوسف، مشخص میشه مراد از اون احسن القصص با اون بخش جدا شده یه تمیز داده شده یه برجسته یه ممتازی که خداوند میخواد برای پیامبر بازگو کند چیست؟ حکایت یوسف است. با این معنای دوم کلمه قصص در احسن القصص به اصطلاح اسم مصدر است، به معنای اسم مفعول، یعنی مقصوص، یعنی جدا شده، بریده شده، گزیده شده. اگر این نکته رو بگیم و این معنا رو استفاده کنیم که استفاده میکنیم، پس مراد از احسن القصص میشه چی؟ حکایت یوسف، میشه مجموعه آن چه در تاریخ یوسف و روایت یوسف خداوند سبحان در این سوره مبارکه مطرح میکند. هر دو معنا صحیح است و احسن القصص کل قرآن اونگاه یه بخش مهم و یه نمونه عالی و ممتاز این احسن القصص میشه آنچه پیش رو داریم، که حالا الان بیشتر خدمت دوستان چرایی این نکته رو بازگو میکنم. قرائن شواهد نشان میده که احسن القصص مراد سوره مبارکه یوسف و قریب 100 آیه مرتبط با این بزرگ مرد الهی در میان 111 آیه سوره شریفه است که پیش رو داریم و آغاز کردیم و الان آیه سوم رو داریم مطرح میکنیم. محضر مبارکت. خب حالا اینجا یه نکته وجود داره. پس کل قرآن احسن القصص است و سوره مبارکه یوسف مصداق بارز و ممتاز احسن القصص و حکایت یوسف احسن القصص است. قصص هم که گفتیم قصه یعنی پیگیری کردن یه موضوعی، یه حکایتی رو به انجام و سرانجام رساندن و به غایت اون رسیدن. یا به تعبیری قصص یعنی حکایتی و روایتی رو از دل تاریخ برون کشیدن و بررسی کردن. سؤالی که پایان هر آزه دیشم خدمت عزیزان پیش آمد این بود که چه حاجتی است که قرآن بخشی از آیات مهم خودش رو اختصاص به چه بده؟ به قصص، یعنی به تاریخی که قرآن بازگو می کند. استحضار دارید گاهی در موارد و مباحث خاص تقسیم بندی محتوایی قرآن رو من عرض کردم خدمتون. قرآن تقسیمات ظاهری دارد، آیه دارد، سوره دارد، یه تقسیمات این چنینی، تقسیمات کمی، کمیتی. اما به لحاظ محتوا قرآن رو میتونیم سریعا بگیم مجموعه 6236 آیه قرآن 5 موضوعه. 1. مباحث اعتقادی، اصول اعتقادات است. 2. اصول اخلاق رو قرآن، آیات اخلاقی قرآن متولی بیان این نیاز مهم و ضرورت زندگی انسان ها. 3. آیاتی است که بیرون احکام، قواعد و لوازم این چنینی زندگی انسان هاست. 3. 4. بخش قصص و حکایات قرآن است. 5. امثال و حکم، مثال ها و حکمت های قرآن. هر چه رو که بفرمایید در مجموع کل آیات شریفه قرآن داخل یکی از این سرفصل ها وارد خواهد شد. خب حالا این که خدای سبحان قصص و حکایات رو در قرآن بازگو می کند، یعنی بخش تاریخی قرآن، چه اصراری است در قرآن که حضرت حق به قصص و تاریخ بها زیادی داده است و ملاحظه می‌فرمایید که تاریخ کسان، اقوام، نام‌ها، تمدن‌ها در این کتاب نقش به سزایی رو ایفا می‌کند. اولین نکته اینه که توجه دارید عزیزان، تاریخ گذار واقعیت‌ها در سیر حیات بشری است. یعنی شما وقتی که تاریخ رو بازگو می‌کنید و بیان می‌کنید، واقعیت های طی شده و گذشته شده در سیر زندگی انسان ها رو مطالعه و بررسی میکنید. یعنی در حقیقت تاریخ یعنی آفتاب آمد، دلیل آفتاب. تاریخ در حقیقت یعنی واقعیت های دیده شده و واقع شده که چون و چرایی ندارد. دیگه اینها نیاز به تصورات و تخیلات و احتمالات نیست، یه امور واقعی محقق شده است تاریخ صحیح. یعنی امر شده است، نه تخیل و تصور و امکان و ممکن است و بشود یا نشود. تاریخ یعنی شده ها، یعنی آنچه هست شده است، آنچه واقع شده است. به تعبیری فکت هاست، واقعیت هاست تاریخ برای انسان. این یک. دوم، هنگامی که تاریخ رو نگاه میکنید، انسان در دل تاریخ زشت ها و زیباها رو میبیند، شایسته ها و ناشایسته ها رو میبیند. تاریخ یه بسته کاملی است از حسن و قبح، زشتی ها و زیبایی ها. یعنی در حقیقت ارزش ها رو در سیر زندگی انسان با تاریخ شناسایی میکنید و کدگذاری میکنیم. یعنی تاریخ گزارش واقعیت‌ها و گزارش ارزش‌هاست. توجه فرمودید؟ سوم، با توجه به اینکه انسان‌ها فطرت مشترکی دارند، انسان 10,000 سال قبل با انسان امروز به لحاظ فطرت، یعنی به لحاظ اون داشته‌های عقلانی، عاطفی، احساسی، نیازها، رذایل، فضائل تفاوتی ندارد. خمیر مایه انسان 10,000 سال قبل همین خمیر مایه انسان امروز است. به مقتضیات زمان و شرایط و ابزار و امکانات بروز و ظهور اون فرق می کند و الا همانی است که همیشه گفتیم، شد مبدل آب این جو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. قرنها بگذشت، این قرن نویست، ماه آن ماه است و آب آن آب نیست. انسان ها جا به جا می شن در شطرنج زندگی، اما صفحه شطرنج و مهره ها بالاخره نشان می دهد واقعیت ها را. خب این هم نکته مهمی است که ما انسان‌ها چنین حالتی رو داریم. حالا اگر دقت کنید، انسان در مواجهه با تاریخ خود رو می‌بیند عزیزان، یه همزاد پنداری و همگرایی با گذشته تاریخ بشر می‌کند، واقعیت‌ها و ارزش‌های خودش رو در دل زمان مشاهده می‌کند و یه انتخابگری برای وجود انسان دست می‌ده. یعنی به حق تاریخ آموزگار بسیار مهم و جدی برای بشریت است. به همین خاطر در باب آموزش، در باب تعلیم و در باب تربیت سنگ دست مهمی است برای معلمان و مربیان. و قرآن که کتاب تعلیم و تربیت است، یکی از ابزارهای تعلیمی و تربیتی اون چیست؟ تاریخ، اما با ویژگی هایی که الان عرض می کنم خدمت دوستان. پس این یه عامل به علتی است که قرآن به مسئله تاریخ می پردازد، چون بیان واقعیت ها و بیان ارزش هاست، اون هم در چهره انسان و سیمای انسان که آدمیان بنگرند و ببینند امور شده و واقع شده بدون چون و چرا را، بدون انقلت و قیل رو مشاهده کنند و ارزش ها رو با چشم سر ببینند و با چشم بصر دقت و تأمل در اون بکنند و انتخاب گری کنند. این نکته بسیار مهم. اما با این توجه که خداوند سبحان در قرآن قصص یعنی تاریخ به معنای علم تاریخ مطرح نمی کند. اگر ما تاریخ رو علم بدونیم، که اختلاف در این وجود داره که آیا هستوری تاریخ علم است یا نه، وارد این منازعات نمیشیم، کاری نداریم. بالاخره الان این رشته است و یه رشته تحصیلی است، ما صاحب نظران تاریخ داریم، اساتید تاریخ داریم، استادانی که دابراترین مراتب اون در دنیا در دانشگاه های علوم انسانی میرن به استاد تاریخ میشن و کرسی تاریخ رو دانشگاه تهران داریم، دانشگاه فردوسی مشهد داریم، کجا داریم اساتید استادان بزرگواری که این کرسی رو احراز کردن. خب این تاریخ رو که نگاه میکنید، آنچه به عنوان دانش تاریخ مطرح میشه، اولین نکته‌ای که درش وجود دارد این است که در حقیقت آنچه را که الان به عنوان تاریخ ما میشناسیم واقع نگاریست. یعنی همین واقعیت ها رو اومدن نگاشتند و نوشتند و بررسی میکنند. یعنی رسالت بیشتر از این نداره تاریخ. اون وقایع رو منعکس میکنند. دیگه ما چقدر این تکرار شد برای ما عزیزان در ایام تحصیل، مخصوصا اون زمانی که پالایش های لازم هم نمیشد شاید در متون درسی. چقدر ماه عصر فلان و عصر فلان و عصر فلان رو خوندیم، چقدر این دوره ها رو خوندیم، در این سال با سال بعد یه جور دیگه، با سال بعد یه جور دیگه، اینا تکرار شد برای ما و اینها رو خوندیم و ندانستیم چرا میخوانیم. یعنی اون غایت و رسالتی برای این بیان تاریخی و اون کتاب تاریخ برای ما دیده نمیشد. آه میخوندیم، بالاخره ملوک عصر ساسانی میخوندیم و میومدیم جلو و میخوندیم و بالاخره اینها رو بررسی میکردیم. معلمین هم، بزرگواران هم تدریس میکردند اینها رو برای ما. در دل تاریخ واقع نگاری است و طبعا دیگه لازمه که این جزئیات تاریخ هم ذکر بشه. شما این جزئیات رو میبینید، سلسله فرض بفهمید، نمیدونم صفویه رو بررسی میکنید، دیگه باید شما برید از اول صفی الدین هلی بدانید و به دنبال اون برید عرض به خدمت جناب علی شاه گیلانی بشناسید، بعد رشته اینها، ارتباط اینها برسد، اون ازدواج ها شکل بگیره، اردبیل پایگاهی باشد برای این خاندان و اونگاه زمینه برای بروز یه سلسله بسیار مهم در سرزمین ایران و گام به گام تا برسد به اون قله اینها شاه عباس باشد، سلطان سلاطین صفوی باشد، بعد آقای نصرالله فلسفی بیاد 50 سال قبل، 45-50، بله قریبا 50 سال قبل، 5 جلد کتاب تاریخ صفویه بنویسد که 2 جلدش به شاه عباس اختصاص دارد. بعد ببینید شیوه تاریخ نگاری چیست با تمام این جزئیات و این ریزکاری هایی که اینجا متولد شد، این طور شد، اون طور شد، فلان اینها. حالا اینو در سیر عرض میکنم. در قرآن، تاریخ قرآن واقع نگاری نیست عزیزان، برخلاف دانش تاریخ و هیستوری. یعنی در قرآن جزئیات تاریخ دیده نمی شود. جزئیات اصلا در قرآن وجود نداره. در پایان این موارد منتقل می کنم و منطبق می کنم بر همین بحث خودمون در سوره مبارکه یوسف. دومین نکته‌ای که وجود دارد اینه که تاریخ به دو عنصر وابسته است، به علاوه اصلا تاریخ معنا نداره. یکی عنصر زمان و دیگری عنصر مکان. الان گفتیم شما میخواید که کدام سلسله رو بررسی کنید؟ به لحاظ زمانی صفویه رابطهشون با افشاریه چیه؟ قبل از اون سلجوقی ها چطور بودن در ایران؟ خب اینها رو به لحاظ زمانی بررسی میکنید، بعد میگید خب حالا محدوده تسلط و سیطره و کار اینها چی بود است و میاد یه جغرافیایی رو اختصاص میدید به این زمان و بررسی میکنید. یعنی تاریخ دقیقاً نقش انسان و گذار انسان در زمین و زمان است. لذا مهمترین عنصر تاریخ میشه زمین و زمان، میشه عنصر زمان و عنصر مکان. در قرآن هنگامی که نگاه میکنید تاریخ قرآن، خیر، در بیان کلام الهی آنچه که به عنوان تاریخ مطرح میشه، یا کسان، افراد، یا اقوام، شما اصلا عنصر زمان و مکان رو، نه این که نباشد، مسلمه هیچ واقعه تاریخی بدون زمان و مکان نیست، اما هیچ تکیه‌ای بر اون نمیبینید. یعنی حالا بگیم همینجا بگیم دیگه، شما اون چرا که الان شروع میکنیم خدمت دوستان عزیز، این سوره مبارکه احسن القصص رو، اذ قال یوسف لابی، یک باره میگوید که یوسف به پدرش گفت پدر من 11 ستاره دیدم با ماه و خورشید که به من سجده کردن. یوسف کیست؟ این از کجا اومد یک باره این زن؟ یوسف متولد چنده؟ چنده؟ چند است؟ در کدام سرزمین به دنیا آمده است و زاده شده است؟ زایچه کجاست؟ نمیدانیم. هیچ اصلا در اینجا و در کل این احسن القصص به این نکته پرداخته نمی شود. پایان این انسان وارسته چیز، چند سال عمر می کنه؟ اصلا نیست. بله در تورات 110 سال در متون یهودی برای عمر یوسف مطرح می شه. الان ورود می کنم، بعد در آیه خدمتون می گم اینها رو. اما در قرآن نیست این مسائل. موسای قرآن 131 بار از او یاد می شود در این کلام. اما میدانید عمر موسی چقدر بوده است؟ نه. زمان دقیق موسی چقدر بوده است؟ نه. دیشب گفتم خدمت دوستان 3700 سال از یوسف میگذرد. 3700 سال میگذره، 3750 سال بگید، دقیقا اگه بخوایم بگیم 3735 سال دقیق ترش بنابر تاریخی، نگاه تاریخی. اما در قرآن اینها دیده میشه؟ نه، عنصر زمان نیست، مکان هم خیلی تأکید به اون نمیشه. چرا؟ به دلیل این که اون چه در این کتاب گفته میشود اساساً هیچ بیان واقعه ذکر شده نیست که در بند زمان و مکان باشد، اهداف بعدی درش وجود دارد. قرآن تاریخی رو مطرح می کند که فرا زمان است، فرا مکان است. یوسفی رو مطرح می کند که در هر عصر و زمانی بتوان یوسف رو دید، رفتار او را، شخصیت او را، و می رسیم به بخش های بعدی که عرض می کنم. و بروز بروزاوری شده نقش یوسف رو در زندگی انسان‌ها ببینیم. ما اصلا یوسف تاریخی 3750 سال قبل را کاری نداریم، ما به یوسفی کاری داریم که امروز بتوانیم از وجود او بهره ببریم. وقت ما بیشتر از اون ارزش داره که بخوایم زندگی فرد رو به لحاظ تاریخی مطالعه کنیم. چیز دیگری قرآن میخواد بگه که میبینیم یک به یک. این دو. سوم، اساساً تاریخ خواسته یا ناخواسته از دل اون چی بیرون میاد؟ شخصیت پروری. همینطور که عرض کردم، این نویسنده تاریخ 5 جلد کتاب می نویسه، بعد میشه اون قلش شاه عباس صفوی، بعد چه نکاتی در مورد شاه عباس رو برید بخونید، واقعا خوندنی این کتاب که عرض می کنم. برید عالم آرای عباسی رو بخونید، برید دوره نادری رو بخونید. این کتاب‌هایی که در اصل سلاطین صفویه قریب به اونها نوشته شده است و کتاب‌های پیچیده و رفرنس اینها به لحاظ تاریخی، اینها رو نگاه کنید. تاریخ میشه شخصیت پروری. لذا شما می‌بینید تاریخ در حقیقت اسم اشخاص برای ما، اسم اشخاص یا اقوام برای ما. اما خداوند سبحان در قرآن تاریخ میگوید اما شخصیت پروری ندارد. اگر موسی مطرح می‌شود، روش موسی، منش موسی، اندیشه موسی ملاک است، نه نام موسی. لذا 131 بارم اسمش میاد اما یک سوره در قرآن براش وجود ندارد. عملکردها به نقد، به بررسی کشیده میشود و گزارده میشه. شخصیت سازی نمیشه، شخصیت پروری در تاریخ قرآن، بت سازی در تاریخ قرآن معنا ندارد. چهارم، تاریخ قرآن یه تاریخی است، نه اینکه یه بازه زمانی رو به شکل ایستا باز کنیم، بررسی کنیم این دوره رو، بعد ببندیم و جمعش کنیم. تاریخ قرآن تاریخ سیال عزیزان، پویاست، داینامیک است، نه استاتیک. سیر و حرکت دارد. پویا یعنی جریان زندگی را، جریان زندگی رو قرآن گزارش میده. به این خاطر که احسن القصص از کل حکایات قرآن. چهارم، پنجم، تاریخ قرآن نقل تاریخ نیست. کتب تاریخ همه نقل تاریخ هست. بسیار کار زیبایی رو مجموعه دارالمعارف انجام دادن و یه تاریخ جامع ایران ما نداشتیم، این کار انجام شد. یه تاریخ جامع ایران نوشته شده از 20 جلد عزیزان، که این 20 جلد هر جلدش بالای 1000 خورده ای صفحه است، گاهی تا 2000 صفحه است یه جلدش. بسیار نفیس و عالی دیگه، حالا نمیدونم با کاغذ بند 500000 تومان چی میشه چاپ، امکان چاپ نداره. خب این کتاب هست 20 جلد الان عرضم به خدمت عزیزان و تاریخ جامعه ایران. اما وقتی این رو نگاه میکنید، نقل این وقایع و تاریخه. اما قرآن نقل تاریخ ندارد، نقد تاریخ دارد، تحلیل تاریخ داره، نه گزارش به اصطلاح روایت تاریخ. تاریخ گویی قرآن همراه با نقد و تحلیل است. لذا کار باید به جایی بکشد. بعد از اینکه این حکایت تمام شد بگوید انه من یتق و یصبر. یوسف کسی است که به این دو ویژگی دست یافته است، تقوا و صبر. بگوید انه من عبادنا المحسنین. بگوید که اینها قوم ظالمین این چنین بودن که این چنین شد و پایانشون اون چنان. توجه دارید؟ نقد، تحلیل، بررسی، که این نتیجهش میشه ششمین نکته. باز ششمین نکته، اساسا ما در تاریخ نتیجه گیری نداریم. شما کجا دیدید؟ کدوم استاد تاریخ رو دیدید که بیاد بعد از این که یک بحث تاریخی رو مطرح میکنه برای شما نتیجه گیری کنه؟ اصلا چیزی خاطرتون میاد؟ حالا بزرگترین اساتید تاریخ باشن، از ویلدورانتش بگیرید، تاریخ تمدن بگرد، مرحوم استاد باستانی پاریزی باشد، از پاریز تا پاریس نوشته است، 8 تا 7 تن آدمی شریف است به جان آدمیت، زن در گدار زمان. اسامی کتاباشون اسامی خاصی انتخاب میکرد مرحوم باستانی پاریزی. با 90 سال سن استاد ممتاز دانشگاه تهران، فقید و تمام. آیا اینا هیچگاه اومدن مورخان و استادان تاریخ نتیجه گیری از ذکر تاریخ بکنند؟ خیر، نه. در قرآن آنچه به عنوان تاریخ مطرح میشه عزیزان، الگوها رو خداوند سبحان میگوید و بران میکشد. یا الگوه خیر یا الگوه شر. این سوره رو به پایان میرسانیم. قبل از این که ورود در چند آیه پایانیش باشد، یعنی آیه 102 و 103 که دیگه حکایت یوسف به پایان میرسه، میفهمد لقد کان فی قصصهم عبرتون لأول الالباب. اصلا علت چی بود که گفتیم عبرت است، الگوسازی است. الان میگم تو قسمت بعدی خدمتون، لذت ببرید انشاءالله. بحث الگوسازی است، اصلا بیان تاریخ قرآن ارائه الگوهای بشریست برای انسانها در هر عصر و زمانی. الگوی مبارزه با خرافه و جهل، الگوی مبارزه با سوء تدابیر اقتصادی و جامعه‌ای که فساد اقتصادی اون رو گرفته است، الگوی مقابله با فساد اخلاقی و تباهی‌های زشت جنسی و و چه به شکل فرد و تمدن و غیره، یک به یک الگوها رو زشت و زیبای اون رو خداوند سبحان مطرح می‌کند و بازگو می‌کند. هفتم نکته مهمی که قرآن داره بعد از این سیری که اشاره کردم اینه که تاریخ قرآن منتجبه نتیجه هدایتگری میشه، یعنی از ابزار هدایت میشه تاریخ. لقد کان فی قصصهم، الان گفتم عبرتون دول الالباب، ما کان حدیثن یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یده و هدن و رحمتن. اگر حکایت یوسف گفتیم هدایتگری مطرح است، میخواد راه زندگی رو به این شیوه در بین این بیان و حکایات و نقل در سیر زمان به ما نشان بدهد، شیوه زندگی کردن را که باز در قسمت بعدی میاد. یعنی هدایتگری موج میزند در نقل تاریخ قرآن و بازگویی تاریخ در قرآن. در دلش نوید میاد و رحمتن، امید میاد، بیم میاد و زیبایی تمام این عناصر خودنمایی میکنند. و هشتمین ویژگی تاریخ قرآن که احسن القصص کل قرآن رو رقم میزنند این که عزیزان شما در تاریخ متاسفانه نکته مهمی که داریم که این خیلی گزنده است و خیلی تأثرآور است، خلافنگاری است در تاریخ. متاسفانه بخشی از تاریخ به ثواب و درست به دست ما نرسیده است. خب نمونه ی حالیش که دیگه در عصر زمان خود ما میبینید چیه؟ این هولوکاست، این چی بود واقعا؟ آیا واقعا همین است که الان در تاریخ غرب نوشتند؟ آیا واقعا افسانه است؟ آیا کسی الان حق داره در اروپا پیرامون هولوکاست پایان نامه بنویسه یه دانشجوی دکتری؟ یا اجازه این کارو نداره، اجازه تحقیق نداره، حق نداره ورود در این موضوع بکنه؟ این درخت ممنوع است، اگر کسی بخوره میوه‌شو از بهش بیرونش میکنن، اجازه نمیدن زندگی کنه، دیگه مدرکی برای او صادر نمیشه. یه جعل تاریخی رو به خرد جامعه بشری دادند و نتیجهش هم این که بالاخره به دنبال اون نجات پرستی ها، به دنبال اون زمینه برای شکل گرفتن رژیم غاصب کزا و کزا و مسائل بعدی سیاسی که تا الان دنیا گرفتار و درگیر آن است. اینها خلافنگاری های تاریخه و چقدر از این جنس داریم. واقعیت های تاریخی که هیچ کدام واقعیت نبوده است، دروغ‌های بزرگ تاریخی است. خیلی از بزرگان اینا رو نوشتن گاهی، چه در این سرزمین چه در سرزمین‌های دیگر این نکات وجود داشته است. بالاخره جناب سعدی اون حکایت رو میگه دیگه، میگه وقتی کسی شیطان رو در عالم خواب دید، بعد نگاه کرد دید این شیطان، اون ندانم کجا خواندم در کتاب که ابلیس را دید شخصی به خواب، بعد نگاه کرد دید این خیلی هم زشت نیست، بعد گفت جناب شیطان یک سال اولین سوالی که دارم قبل از آشنایی با حضرت عالی اینه که شما اون قدم که برای ما گفتن زشت نیست شکلتون. گفت دیگه بدان عزیز من که قلم در کف دشمن است، هر جو خواسته ما رو نقاشی کرده برای تو، بلا ما اون قدم زشت نیستیم مثلا تصور کنم. حالا اینه کن گاهی این بوده قصه تاریخ دیگه، قلم در کف این بوده است، لذا چیزی دیگری منعکس شده است از تاریخ. در همین آیه‌ای که خواندم خدمتون، لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب ما کان حدیثاً یفترا. تاریخ قرآن اتقان و دقت کامل را دارد. چرا؟ چون ذالک مما، بعد از اینکه این حکایت رو خدا به پیامبر میگد، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اینها رو ما به تو از نهانخانه غیب بازگو میکنیم و منتقل میکنیم. راوی خداست، معلم خداست و پیامبر بازگو میکند. لذا اتقان 100% اون کاملا روشن به اطمینان خاطر داره انسان وقتی میخونه حکایت نوح رو. دیگه نباید به هالیوود برود و راسل کرو رو ببیند و فلان رو ببیند. نه دیگه، اینجا فیلم نوح هالیوود نیست، ده فرمان هالیوود نیست، موسای هالیوودی نیست، بلکه موسایی است که واقعا موساست. بسیار. هشت ویژگی برای تاریخ قرآن خدمت دوستان عزیز عرض کردم. حالا این در صورتی که، یعنی با اون معنایی که قرآن رو گفتیم، نحن نقص علیک احسن القصص، که تمام قرآن چنین ویژگی رو دارند. اما با توجه به معنای دوم که احسن القصص در میان کل این احسن القصص قرآن نمونه عالی اون سوره مبارکه یوسف است، اینجا هم خیلی مطلب داره که این سوره مبارکه یوسف چه ویژگی هایی داره که باز در میان احسن القصص نمونه عالی احسن القصص می شود. بگذارید نکته ادبی رو بگم، دغدغه میکنه، خارخار میکنه تو ذهن، نمیشه بگذرم. فرمود نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. این آیه سوم بود دیگه، درست. آیه چهارم رو که انشالله شروع کنیم، اذ قال یوسف لاخی، این رو ادبای عرب میگن این آیه چهارم نسبت به آیه سوم چه نسبتی داره؟ میگن این بدل اشتماله، بدل اشتماله. یعنی بعد از اون که اون گفته شد احسن القصص، حالا باید احسن القصص چی بشه؟ ارائه بشه دیگه. از قال یوسف، پس در خود قرآن رابطه آیه 3 و 4 رو که نگاه کنیم، احسن القصص میشه چی؟ میشه ماجرای از قال یوسف لهبی، میشه یوسف احسن القصص. بله، واقعا در میان همه قصص نکوی قرآن و نقل تاریخ قرآن، باز این سوره و این نقل و این مرد ویژگی خاصی دارد. چرا؟ چرا این سوره احسن القصص است؟ چه حسنی در این وجود داره که این رو وجه ممتازی بهش میده و یه برجستگی به این سوره میدهد؟ این رو هم اجازه بفرمایید در قالب 6 نکته 5 نکته این رو هم خدمت دوستان عزیز به سرعت بازگو کنم که چرا سوره یوسف احسن القصص قرآن می شود. در میان اون مجموعه‌ای که گفتیم با 8 ویژگی، این سوره چه خصوصیتی دارد؟ 1. سوره مبارکه یوسف به لحاظ قالب با بقیه تاریخ قرآن و قصص قرآن تفاوت دارد. یعنی شما شروع می کنید از اولین شخص و نامی که در قرآن مطرح است. از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. آیه 30 سوره مبارکه بقره، خدا به فرشتگان گفت من میخوام یه کسی رو، خلیفه ای رو در زمین قرار بدم. بعدم شروع میکن یک مرتبه اسمش میاد، این کیه؟ و علم آدم الاسماء کلها، یه کسیست به نام آدم، آدم که خدا به او آموزش هایی میدهد و علم آدم الاسماء کلها، چه مجموعه فراگیر رو به اون آموزش میده. و بعدم مسائل بعدی و فرشتگان بگید شما میدانید، گفتن نمیدانیم، یا آدم انبههم به اسماء، حالا جناب آدم تو آموزش بده فرشتگان. عجب شخصیتی، مقامی، جایگاهی، بالاخره انسان رو میبینید، آدم رو میبینید، اولین فرد رو میبینید در این نسل. خب بعد آیا تمام اون چه در مورد آدم است در سوره بقره اومده؟ نه. بقیه رو بریم کجا بخونیم؟ سوره مبارکه طه، سوره مبارکه اعراف، برید تو سوره مبارکه حجر، برید سوره مبارکه صاد. اینجا اونجا در موارد مختلف میبینید خداوند حکایت آدم رو مطرح میکند که اگر کسی بخواد آدم شناس باشه باید همه این موارد رو از اینجا و اونجا بردارد، کنار هم بنهد و یه پازل کامل آدم رو در قرآن بشناسد. و همینطور کی؟ موسا. 13 جا خدا در قرآن حکایت موسا رو نقل میکنه به شکل پراکنده، که هر جا یه چیزی گفته میشه، یه مطلبی گفته میشه که بعد همه با هم اون مجموعه شخصیت موسا رو رقم میزنند. اما تنها جایی که شما میبینید یک حکایت و یک شخص رو خدا در قالب 100 آیه مطرح می کند و هیچ کجای دیگر هم مطرح نمی کند در قرآن. نیست مگر حکایت یوسف و تاریخ یوسف. در قرآن 26 بار نام یوسف اومده، 24 بار تو این سوره است، 2 بار در جای دیگه فقط اسم است و بس، هیچی دیگه مطرح نمیشه ازش، برخلاف موسی، برخلاف نوح، برخلاف آدم و دیگر پیامبران الهی. اصلا سیاق این سوره متفاوت از همه قصص و تاریخ قرآن است. یه شکل خاصی است و یه بحث عجیبی است. گاهی این رو من مزاح میکردم به دوستان، میگفتم که اگر ما بخواهیم در قالب‌های هنری قصه یوسف، حکایت یوسف و تاریخ یوسف رو ارائه کنیم، مسلماً باید با یه فیلم بلند سینمایی این رو ارائه کنیم، نه با یه سریال، چون خدا این رو سریالی ارائه نکرده است در قرآن. موسی رو سریال ارائه کنیم خوب است، آدم را خوب است، اما یوسف در قرآن در یه بسته آماده از 0 تا 100 در یه جا قرار داده شده است، مانند یه حکایت زیبای دلکشی که شروع کنید تا تموم نکردید زمین نگذارید. شروع کنید این فیلم رو تا پایان ببینید تمام. جمع‌بندی کنید همونجا همه چیز رو. به این شیوه در قرآن مطرح میشه منحصر به فرد. 1. دوم، به لحاظ محتوا وقتی در قرآن نگاه میکنیم نسبت به این سوره، شما در بقیه اساس قرآن و تاریخ قرآن موسی رو که نگاه میکنید، موسی مقابل کیست؟ ابراهیم مقابل کی ایستاده است؟ گردن کلفتانی بوده است که ابراهیم رو کرد به اونها، گفت این چیه، ما حاضر این تماثیل التی انتم لها عاکفون، این بت‌ها چیه، شما مقابلش ایستادید. درگیر شد و ابراهیم رو گرفتند و برون منجنیق گذاردند و به دل آتش انداختند و انی مهاجرون الی ربی، خدا نجاتش داد، هجرت کرد. چه کرد موسی؟ چی موسی می‌بینید مقابل کسی قرار گرفته است که اذهب الی فرعون انه طغى. آقا برو مقابل این فرعون طاغی بایست، برد مقابل او بایستد و مبارزه کند و ستیزه کند و چه و چه و کار به کجا بکشد، به غرق فرعونیان و نجات موساییان و غیره و غیره. و همینطور هود ببینید، صالح ببینید، دیگر پیامبران الهی همه چیان درگیرند با یک گروه مقابل و مواجهی. سرآمد اونها وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. این نبی مکرم رو میبینید، هازان خصمان اختصموا فی ربهم، دیگه این دو گروهی که با هم خصومت کردن به خاطر خدا، فی ربهم، و این اختلافات اعتقادی، اختلافات سیاسی، اختلافات اجتماعی بین پیامبر، بت پرستان، قریش، بعد جنگ ها، غزوات، نبردها و همه اینها. مگر غیر از اینه؟ تنها شخصیتی نامی نام‌آور در عرض بقیه نام‌ها رو در قرآن که 100 آیه به او اختصاص داده شده است، یوسف است که در زندگی او ابداً چنین منازعاتی وجود ندارد. یوسف با هیچ کی درگیر نیست که جبهه مخالفش باشند بجنگد، ابداً این چیزها نیست در زندگی یوسف. یوسف با یه گروه مقابلی جبهه بندی نمی کند، تیم سازی نمی کند، صف تشکیل نمی ده مقابل اونها بایستد. اصلا این تقابل ها نیست، بلکه روش یوسف در مواجهه با دیگران از جنس و جور دیگری است که حالا در این سوره مشاهده می کنید. یه تفاوت محتوایی بین شخصیت یوسف و عملکرد یوسف با دیگر پیامبران الهی وجود دارد، به حدی که شاید انسان احساس میکنه مثلا حضرت یوسف شاید رسول نباشه، فقط نبی باشه، به مقام رسالت شاید نرسیده باشه، فقط نبوت داشته باشه، چون اصلا نیومد رسما بایسته، داد بزنه، فریاد بزنه، نهی از منکر کند، امر معروف بکند، چه بکند، این کارها رو ابتدا نیومد انجام بده. این در سیر کار خودش اصلا متفاوت عمل کرد. روش و سبک رفتاری یوسف با بقیه پیامبران بزرگ و نامی تفاوت‌هایی داره که اینها رو در سیر جریان این سوره انشاءالله میرسیم که این احسن القصص رو رقم میزند خدمت دوستان عزیز. سوم، در حقیقت عزیزان زیبایی و لذت و شگفتی این سوره جور خاصی است. یعنی شما در این سوره وقتی نگاه میکنید نقش فرد، خانواده و جامعه رو میبینید. سوره است، تاریخی است، قصصی است که در این نقش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی رو انسان‌ها می‌بینن. اجازه بدید که این اصطلاح رو به کار ببرم. در اون ساعت که ما را وقت خوش بود است، سیاه مشق‌های دوران دانشجویی در ادبیات فارسی، شاید نمی‌دونم دوم یا سوم کتاب من بوده که با عنوان غروب خداوند رخش مطرحه. غروب خداوند رخش یعنی چی معناش؟ حالا اسمم ادیبان خودمون زمان، غروب یعنی مرگ، خداوند رخش یعنی کی؟ یعنی رستم، یعنی داستان مرگ رستم این کتاب. من با الهام از سوره مبارک یوسف اون زمان تو ذهنم این کار رو انجام دادم، اومدم تو این ماجرا و آخرین نبرد رستم یک فرمولوژی پیاده کردم، یعنی شکل شناسی این داستان رو به لحاظ افراد بررسی کردم. رستم تو این داستان با بقیه زندگیش فرق داره. نگاه کنید ببینید این مهراب کابلی چه کاره است، اون کنیزک کیه، رودابه چه کار میکنه تو این ماجرا، زال چه نقشی داره تو این ماجرا. یک یک نقش اینها رو و همه رو بررسی کردم، تو اینجا تو اون کتاب نوشته شده و یک کتاب زیبایی در اومد. خب خاطراتی داره این کتاب. با الهام از این سوره من این کار رو کردم. در سوره مبارک یوسف وقتی نگاه میکنید شما نقش پدر رو میبینید، پدری چون یعقوب. نقش برادر میبینید که ما یا پدریم یا برادریم. نقش پسر میبینید، فرزند میبینید، یوسف میبینید. نقش مادر میبینید به لحاظ خانوادگی، به لحاظ یه سطح فراتر از خانواده. قبل از اون فرد رو میبینید، یه فردی رو میبینید که چگونه به زیر میرود، چگونه بالا میآید، چگونه قهر چاه میرود، چگونه با اوج ماه مینشیند، چگونه فروخته میشود، حلقه به گوش میشه، قیمت گذاری میشه، چگونه از دل محبس و زندان سر در میاره، کجا بر تخت مینشیند، بر بخت مینشیند. اصلا یه فرد رو میبینید که چه جریان و فراز و نشیبی رو طی میکنند. یه خانواده رو میبینید با تمام حالات و وضعیتشون. یه جامعه ای رو میبینید که تو این جامعه چه اتفاقاتی میفتد، چه مشکلات اقتصادی، چه قحطها و چه قلاها، چه تورماتی، چه گرانیهایی رو مردم حس میکنند، لمس میکنند. چطور میشه از این بحرانها یه جامعه رو نجات داد؟ سرگذشت این نجاتها، فرازها و فرودهای جامعه. طبقات اجتماعی رو میبینید، زنان درباری چه ویژگی هایی دارن، پرنسس ها و اطرافیان اونها در چه حال و هوایی هستند، اینها دنبال چی هستند، دیگران دنبال چی هستند. محبس و زندان با انسان چه میکند؟ اگر انسان درون زندان بره چه حالات روحی براش دست میده؟ میشه همونی که بنده خدا میخوند دنیای زندانی دیفاله، زندانی از دیوار بیزاره؟ آیا همون میشه؟ چی میشه؟ یا صاحبه یا سجن، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. حالات مختلف جامعه رو و نقش‌های مختلف اجتماعی رو در این سوره عجب می‌بینید. یعنی هر کسی که نگاه کند بدون تعارف وجود خودش رو و جایگاه خودش رو در سوره مبارکه یوسف پیدا می‌کند. بگذارید اینجا بگم، بلو بالاخره این هم از اون مطالب گفت پشت رادیو میگفت محرمانه میگم، حالا اینم از همون مسائل میشه. ببینید این سوره مبارکه یوسف رو من در اسلامیک یونیورسال اسوسییشن، مجمع جهانی اسلامی لندن، یه ماه رمضان تفسیر کردم سوره یوسف رو، خب با اون طیف دوستان عزیز و مخاطبان اونجا. این سوره مبارکه رو در مدرسه امام حسن مشتبه در جمع حوزوی ها و طلاب برای اونها به روایت خودشون و بیان خودشون تفسیر کردم. این سوره مبارکه رو در مباحث و جلسات هفتگی مشهد همینجا خدمت دوستان گفتیم. قبل از اون در سالهای گذشته جلسات شبهای سه شنبه مون با اون طیف خاص گفتیم. این سوره مبارکه رو من در زندان مرکزی مشهد، در بند سه، در کریدور اصلی، در میان سلول، در حضور 300-400 زندانی بازگو کردم و وقتی که میخوندم آیات این سوره رو و یا صاحبه یا سجن و خصوصیات اون قسمت ها رو دامن دامن مخاطبان من عشق می ریختند و من به عظمت آیات این سوره مبارکه به جلالت خدا آن به آن نزدیک تر می شدم که این چه سوره است؟ این چه مباحثی است؟ که با هر جمعی که در میان میگذاری اینها یک همزاد پنداری با اجزا این سوره پیدا میکنن و ارتباطشون رو برقرار میکنن. چه اعجازی خدا در این احسن القصص قرار داده است که نقش های فردی، خانوادگی و اجتماعی رو گنجانده است و عجیب میشه که حالا انشاءالله میرسیم و بازتر. این شد چند؟ سه. چهارمین ویژگی احسن القصص، ببینید عزیزان، اون چه سرمنشأ کشش، کوشش، جوشش و حرکت در جامعه انسانی کدوم عنصره؟ کدوم عنصره که در میان انسانها مولدترین عنصره؟ انسان رو به حرکت در می آورد، زنده می کند، پویا می کند، جویا می کند، اهل جهش و جوشش و کوشش می کند. کدوم عنصره؟ حب، حب، محبت، همون عنصری که از محبت دهرده ها شافی شود، از محبت دورده ها صافی شود، از محبت شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند. محبت است. و این سوره مبارکه یوسف همون گونه که غزالی می گوید سر المحبت است. اصلا عنصر محبت و حب و عشق در این سوره مبارکه عجیب در هیچ کجای قرآن و در هیچ حکایت قرآن و تاریخ قرآن این عنصر رو نمی بینید. تنها جایی که میبینیم همین سوره مبارکه است که ماجرای عجیبی دارد. یعنی اگر دقیق بگیم و اجازه بفرمایید که بگم خدمت دوستان، میخونیم انشاءالله شبهای آینده میرسیم، با آیه هشتم میرسیم. از قالو، کی؟ برادران. از قالو لیوسف و اخوه احب الى ابینا منا. تمام ماجرا از چی شروع میشه؟ از محبت شروع میشه. برادران یوسف گفتن ایب یوسف و برادرش نزد پدرمون چیان؟ محبوب ترند. از حب شروع میشه. و نحن اصبح، به حالی که ما قوی تر و کاراتر و موثرتری، معامل اقتصادی ما اینا اینطور نیستن. ان ابانا لفی ضلال مبین. بابامون چقدر اشتباه میکنه تو این محبت. از چی شروع میشه اصل حکایت یوسف؟ با محبت آغاز می شود عزیزان، با نگاه محبت، سوء برداشت از محبت، حسن برداشت از محبت. می رود این قربانی محبت به چاه، بعد فروخته می شه این قربانی حب، قربانی عشق، به مسلخ عشق می برندش. بعد به کجا می رسد؟ می رسد به مصر. و قال نسوتون فی المدینه، و گفتن زنان شهر امرأت العزیز تراود و فتاها ان نفسه. این زن عزیز سر و سری دارد با این غلامش و خدمتکارش یوسف. قد شقفها حبا، تمام دلش رو عشق این جوان پر کرده است. انا لنراها، باز چی؟ فی ضلال مبین. اونجا هم بعد از محبت گفتن تو گمراهیه، اینم میگن باز این زن عزیز تو گمراهیه. اینجا باز مجدد یوسف چی میشه؟ باز دوباره قربانی محبت میشه. این یه نوع محبته، قربانی محبت میشه. البته حالا انشاءالله اینو در تفسیر میگم، حالا از باب تنوع ذهنیتون میگم. این مصرع رو همتون دیگه حفظید، چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. اینو که دیگه حفظید دیگه، چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی. اون مصرع اولش هم بلدید؟ زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی. چرا عاقل کند کاری که باز آرد. ما نفهمیدیم این رو صاحب تبریزی نه صاحب اصفهانی از کجا در آورده این چرند رو که در قالب شعر ارائه کرده است. این عاشق معشوق کش که به مجرد این که دید داره ممکنه موقعیتش به خطر میخوره. ما اراد و من جزاء به اهل کسوعا، پاداش کسی که بخواد دسترازی به ناموست بکنه آقای عزیز چیه؟ زود به دم زندان داد یوسف. بعد این عاشقه؟ محبت کاذب رو اینجا میبینید، محبت صادق رو اینجا میبینید. اصلا رنگهای محبت رو در این سوره میبینیم، رنگهای عشق. عشق صورتی رو میبینیم، عشق خیابانی رو میبینید. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، تو این سوره خدا نشان میده. عشق حقیقی رو هم میبینیم. کجا؟ دیگه بعد که آمد و کار کشید به اونجا و دامن پریوشان و قال رب السجن احب و الی مما یدعوننی الی. هر مقطع زندگی یوسف با یه محبت شروع میشه. اون مقطع اول به چاه رفتن با محبت، قربانی محبت پدر نسبت به برادران. و به زندان رفتن با محبت همسر عزیز، با پذیرش خودش و اون عشق حقیقی. خدایا زندان رب السجنا احب و الیه به مایت اوننی الیه. خدایا من شیفته و دل مرده و دل شده تو هم. لذا اون کنج خلوت زندان رو برای مناجات و یاد تو میخوام، نه دامن پریوشان و زیبارویان را. منو به زندان ببر و به حبس ببر کس دست این جماعت فارغ و به دام عشق تو مبتلا باشم. زمانی هم که یوسف میخواد از زندان بیاد بیرون، باز با چی میاد بیرون؟ باز با محبت میاد بیرون. وقتی سلطان ماجرا حکایت خواب و غیره اینها تمام شد، آیه 54، و قال الملک، سلطان گفت و قال الملک اتونی به، بیارید بیارید این یوسف رو، استخلص کل نفسی، اصلا ما کشته مرده این یوسفیم، اصلا مال خود منه، بیارید که من اصلا عاشق این آدم شدم که چنین حالتی را داره. موج میزنه عزیزان عنصر چی؟ عنصر عشق و محبت در این سوره که بسیار شگفت‌انگیز و دلنشین و عجیب است، که باز شرح اون رو خواهیم گفت. پنجمین نکته که این سوره رو احسن القصص میکنه، حالات جورا جوری است، رنگ و رنگی است که در این سوره ما انشاءالله مشاهده خواهیم کرد. چشم انتظاری ها، عشق ها، فراق ها، فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. چه خون دلها تا رفتن چشم و بینایی در فراق. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. البته یوسف به کنعان باز نمیگرده، اینم از اشتباهات جناب حافظ، بلکه کنعان به یوسف برمیگردد. بعد از این فراق چی باز؟ وصل و عرض به خدمتون، و رفع ابویه علی العرش، پدر و مادر رو بر فراز تخت نشاندن. چشم انتظاری، وصل، فصل، آشفته حالی، دلتنگی، امیدواری، خجالت، فرار، گریز، ادب، تدبیر، عقل، علم، زدایش جهل، تحقق جهل، هوس، شهوت، تخت، بخت. چی میخواید که در این سوره خداوند مطرح نکرده باشد؟ هرچی تو زندگی ما و جریان زندگی ما مشاهده میشه، خداوند تو این سوره به احسن القصص برای ما مطرح میکنند. و آخرین جمله رو بگم، ششمین جمله، تو این سوره یه چیزی شما میبینید که خیلی شگفت انگیزه، که فردا شب انشاءالله شرحش رو براتون خواهم گفت. و اون اینه که اذ قال یوسف لابیه یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، من دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید که برای من سجده میکردن. خب تو اینجا مشکلی نیست، دیدم. اما بعد که میگه قال یا بنیه، پدر بهش میگه لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، بابا این رؤیا رو بر برادرانت نگو. پس مشخص میشه از اون رأیتو دیدم، یعنی کجا دیدم؟ در خواب دیدم. این خوابیست که یوسف دیده، بلا رأیتو یعنی من دارم میبینم. اما از قول یعقوب که میگه لا تقصص رؤیا که، مشخص میشه مراد از این رؤیت چیه؟ رؤیاست، نه دیدن بیرونی. شما یه موضوعی رو در این کلام میبینید و در این حکایت و تاریخ میبینید که هیچ جا در این حد اصلا نمیبینید در جای دیگه، اون مسئله رؤیاست. تمام این حکایت و تاریخ با رؤیا آغاز میشه، با تعبیر و تحقق این رؤیا چی میشه؟ به پایان میرسد. با تحقق این رویا. بعد در بینش باز در زندان میریم، باز چی میبینید؟ باز رویای زندانی ها رو میبینید. به بارگاه ملک میرید، باز اونجا خواب ملک رو میبینیم. چیه تو این ماجرا؟ چه سریست؟ از نکات مهمی که در این سوره وجود داره اینه که خداوند از این طریق یه جریان ساری در این تاریخ و حکایت از مهمترین موضوعات انسانی رو اثبات می کند، و اون هم ارتباط انسان با عالم امثال، با عالم غیب، مبتنی بر تجرد روح و سیر انسان و گذار از حواس مادی، حس مشترک رو به کار گرفتن، خیال و متخیله رو فعال کردن، و اثبات اون تجرد روح و جان انسان که از مهمترین راه های اثباتش مسئله رویا و خوابه، که انشاءالله فردا شب توضیح این رو باید کامل خدمتون بدم. این شد 6 ویژگی که این سوره میشه چی؟ احسن قصص. حالا با همه ی مطالب گفته شده آیه رو خوندیم اول بحث، اما به تفسیرش نرسیدیم. اذ قال یوسف لعبی، هنگامی که گفت یوسف، فقط من همین جمله رو میگم دیگه، انشالله تفسیرش میمونه برای فردا شب خدمت دوستان. کلمه یوسف الان در زبانهای امروز اروپایی شما این کلمه رو با جوزف، با جه یا جه میبینید، جوزف و جوزف میبینید در فرانسوی مثلا یا انگلیسی. و عرض به خدمتون آنچه که آمده است، یعنی در کلام عرب یوسف اسم غیر منصرفه، یعنی اگر حرف جر بیاد بر سرش جر نمیگیره، پس نشان میدهد که این اسم غیر عربی و اسم شخصه، یعنی علم است و عجمه داره، عجمی است. یوسف عربی نیست این کلمه، بله بدیهی است. این اسم اسم عبرانی است، این عبریست، این اسم عربی نیست. میاد در قرآن استفاده میشه، خب ترجمه نمیشه که اسامی، میشه یوسف. لذا دست و پا زدن تو کتابهای ادبی که یوسف رو بگیم از باب اسف یسفو، بعد یوسفو یوسفو، بعد تأسف خورده شده، اینا دیگه داستان است دیگه، اینا قصه های بازی های لغویون عرب است که متاسفانه دوستان هر کلمه ای رو عربیش کنن، این رو ابلیس رو عربی کنن، بگن از ماده ابلاس میاد، نومیدی دیابلوس یونانی، بابا بیچاره شیطان بذارید اسمشو داشته باشه، چی کارش دارید اذیتش میکنید عربش میکنید؟ بله از بی خراب میشه به الله. بله خب این کلمه یوسف هم پس چیست؟ عبریست، عبرانیست، و معنای اون هم خیلی روشن. جیمز هاکس قاموس کتاب مقدس رو باز کنید، دنیز ماسون نگاه کنید، تألیفات کاملا مشخص از روز اول تورات تا الان سفر پیدایش از فصل 37 شروع میشه حکایت یوسف، تورات امروز که الان هست در دست ما. یوسف یعنی خدا افزوده، خدا افزوده، این میشه ترجمه کلمه یوسف در عبرانی. اگر بخوام خیلی خودمانی معناش کنیم و کمی مشهدیتر معناش کنیم، میشه همین خداداد خودمون دیگه. یوسف یعنی خداداد، یعنی عطا الله، میشه خداداد. این معنای کلمه یوسف فعلا، تا فردا شب انشاءالله ببینیم که چی شد این ماجرا، چیست و این رویا کدام است و قصه چیست انشاءالله. من دو تا نکته رو بگم. یکی این که ایزه فهمید همونطور که دیشب یه نکته رو از زبان نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی در رسیدن به تقوا خدمت عزیزان عرض کردم که تصدقوا علی فقراءکم و مساکینکم. تو اون خطبه شعبانی پیامبر فرمودن اگر میخواد برسید به حقیقت روزه باید این کارا رو بکنید عزیزان، نه دهانتون ببندید، نخورید، ننوشید. به دنبالش فرمودن دستور دوم، یعنی این راه روزداری و تقواست عزیزان. رسیدن به تقوا از این مسیر طی میشه. وقروا کبارکم و رحموا صغارکم. میخواید روزدار باشید، وقر و کبارکم، توقیر کنید، تکریم کنید بزرگتران را، و مورد شفقت و رحمت قرار بدید کوچکتران را، صغار را، صغیرها را، کوچکتران. این راه روزداری است و راه رسیدن به تقوای حاصل از روزه است به روایت نبی مکرم. عجیبه دیگه، نمیخوام توضیح بدم، فقط همین میگم. ببینید به یه مقطعی که عزیزان ما میرسن، این سال خوردگانی که دست مبارکشون رو میبوسم من، که این سر و صورت ها دیگه سفید شده، به شرارت سنتن نکنه تو ذهن اینها بیاد که دیگه ما در جامعه نقشی نداریم، الان اون عنصر فعال نیستیم. نه، شما رو چشم ما جا دارید، شما زحماتتون رو کشیدید، کارهاتون انجام دادید برای این جامعه، عزیز دل همه ما هستید، و حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است. وقت رو کبارکم، اونها الان نیاز به احترام دارن، احترام دارن. اون کسانی که وقتی کیلومترها آسمان این کشور رو در جریان جنگ تحمیلی طی کردند و از ناموس این مملکت در هوا و زمین دفاع کردند، و میبینم چهره عزیز بعضی هاشون رو الان در جمع خودمون میهمان ما هستند، اینا چه احترامی امروز برای ما دارن، چقدر با جایگاه اونها رو ما پاس بداریم و حرمتشون رو پاس بداریم. عزیزان در همه صنوف و همه جا وقر و کبارکم، این راه تقواست، این طور به تقوا میرسید. ورحم و سغارکم، از اون طرف بچه ها به چی نیاز دارن؟ اینها به احترام نیاز دارن.
اما کودکان ما به محبت نیاز دارن تا شخصیتشون شکل بگیره. محبته که اینها رو میسازه. و ما هم با محبت کردن به کسانی که ببینید گاهی شما به کسی محبت میکنید در قبالش به قول مشهدی ها کاسه جایی رود که باز آید قده. اما وقتی به اون کودکان محبت میکنه اینا چیکار میخوام براتون بکنن؟ هیچ. هیچ سودی براتون نداره. این محبته که تقوا میاره. نه محبتی که بده بستانه. نه محبت زن و شوهر با هم. توجه فرمودید؟ لذا ورحمو صغارکم. فرمود پیامبر در این ماه به کودکانتون محبت کنید. اونها هم طعم رمضان رو از طریق چی بچشن؟ محبت بزرگترهاشون. این نکته اول که خواستم باز امشب هم یه جمله از پیامبر در وظایف رمضان خدمت عزیزان بگم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق فهم بهتر کلامش رو به همه ما عنایت بفرماید، ما رو در این ماه صیام و ماه نزول قرآن با حقایق قرآن بیش از بیش مرتبط و عامل بگرداند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.